بسم الله الرحمن الرحیم. نام خدا و سلام نسبت به خدمت دوستان بحث رو آغاز بکنیم. برای اینکه پنجره شروع شد، پنجره 16 است. من رفیقم رهگشایان باب بکشا نزد منای بحثی هستش که 44 بار بهانه فراهم کرده که گرد هم بیاییم با زیر تیتر ضرورت رابطه ساختمانه شفاف مستمر همگاهی و استراتژیک با او. عنوان بس تبیین ما هستش داشته ها و کارکردهای او و تیتر فریدتر خدای صاحبی سه‌شنبه 3 آذر 88 رو هنوز پشت سر نگذاشتیم و چند ساعتی ازش مونده. بحث رو از ابتدا به سنت همیشه اگر به همه مرور کلی بکنیم از شرایط بحرانی بیرون از خودمون و دور خودمون آغاز کردیم، آمدیم به ضرورت خروج از بحران و مترتب بر اون نیاز طراحی متد برای خروج از بحران پیش رو قرار گرفتیم. متد رو هم از توصیه‌های خدا استفاده کردیم در 60 پایه 120-180 آل عمران که پس از شکست و قبود و بحران و شکستگی پیرامون استقلال لیدر دوران اتفاق افتاد و تجارب انسان‌های مثل خودمون رو بررسی کردیم و نهایتا خودمون هم بالاخره مسئولیت داشتیم که یک چیزی بر افزودنی های مقابل خودمون بیافزاییم. از مجموع اینا به یک متد 3 سطحی رسیدیم: پیشا تبیین و تبیین و پسا تبیین. پیشا تبیین تعیین تکلیف ها بود، تعیین تکلیف با هستی که عضوش هستیم یا نه، تعیین تکلیف با او که اعتماد میتونیم بهش بکنیم یا نه، مسئله حل کنه هست یا نه، و نهایتا تعیین تکلیف با خودمون که ما رو مثلا چه کاره هستیم و حالا میخواییم نقشی داری چرخه به عهده بگیریم. اگر بخواهیم نقشی به عهده بگیریم طبیعتا به ذات در موضع تقاضا قرار میگیریم. اگر ما در موضع تقاضا قرار بگیریم، ما هم در موضع عرضه است، کارش عرضه است و داشته هاش همه در حقیقت داشته های بیرون از پس اندازه، یعنی همه مثل سپرده های دیداری هست که تعلق میگیره. سپرده به اصطلاح دراز مدتی که محصول باشه و به کسی تخصیص پیدا نکنه نیست، داشته هایش سرریزه و منتظر هست. همه تصور میکنن که باید انسان منتظره، خدا به نوعی منتظر هست، علاف انسان نیست، انسان ها هم دیگر را علاف میکنن، اون رو نمیتونن علاف کنن، ولی او منتظر کیفی انسان، منتظر این هستش که ظرفیتی بناس متصاعد بشود یا نه، پروسهی بناس آغاز بشه یا نه، پروژهی بناس تعریف بشه یا نه. اگر این ظرفیت ها چشمک زنان عمل کنه، او هم کاملا آماده است. از موضع انسان همه میگن از تو یک اشاره از من به سر دمیدن، او هم به سر مقابل ما نمیداده، در اندازه ما نیست، اما او هم منتظر اشاره است. اشاره ای اگر صورت گرفته باشه تو همین کتاب آخر هم نبینیم، هر کس در درون دغدغه‌ای داشته، اشارتی داشته، حالا چه ایکس لارج باشه مثلا ابراهیم، چه سایز دیگه باشه مثلا مادر موسی، اونم دغدغه‌ای داشته، رسالتش در حد حفاظت از فرزندش بوده و به فرجام رسوندن فرزند ممنوعی که دوران ممنوعی به وجود آورده بوده. مثلا می‌بینیم که او کاملا منتظر هر کس ظرفیتی برای بروز داره و تقاضاهای حد اول مترتبه بر ظرفیتش داره، او در موضع عرضه است، اصلا کارش عرضه است. به این که رسیدیم به اصطلاح جلوتر آمدیم ببینیم خب کانال‌های عرضه‌های او چیا میتونه باشه، حالا نه با ادبیات سنتی، با ادبیات امروزی و با برگردان امروزی اگر بخوایم جستجو کنیم چه چیزهایی داره که میتونه به ما بده که مسائل این زمان ما هم امروزین ما رو رو به حل ببره. رسیدیم ابتدای کار به خدای طراح مهندس، طراحی کل عالم امکان و اجزایش که ما یکی از اجزایش هست و مهندسی بعد از طراحی مهندسی هم عنوان شد که به اصطلاح بیرون از تلقی مهندسی که تو ذهن ها هست، ابعاد و سطح و قطر و مقطع و ذکری و نه، منظور این هستش که مزیت های همه عناصر رو تشخیص میده و فرا میخواندشون داوطلبانه، در پروسه ها به کارشون میگیره و ذرات بنیادینی که به مزیت هاشون کاملا مشرفه چون خودش خالق اونها بوده، ترکیب هایی درست میکنه که این ترکیب ها رو بخشی ما میبینیم درون خودمون، بیرون خودمون بخشش هم نمیتونیم ما ببینیم. مجموعه این فراوری ها ناشی از طراحی و توان مهندسی ریزنگارش هست. بعد از طراحی و مهندسی توان شگرف خلق داره، خلقی که شروع شد و توقف هم پیدا نکرد و بنا نیستم که توقف پیدا بکنه. و در کنار این دو تا ویژگی اول و دوم، اهل طراحی های بلند مدت هم هست، استراتژی هست و این دید استراتژیک رو هم به ما منتقل میکنه. تلقی سنتی و تلقی که حالا تلقی سنتی الزاماً تلقی طول های سنتی نیست، تلقی سنتی یه بچش این هستش که همه بهش دل خوش هم و تلقی رو فراوری نمی کنن، یعنی همه فکر میکنن که او اهل کن فیکونی هست، هر چیزی رو اراده کنه همون زمان خلق میکنه. درسته یک ویژگی رو داره، خودش هم چند جای کتاب تصریح میکنه، اما میبینیم که همه این طراحی‌هاش زمان درش لحاظ شده، مرحله درش لحاظ شده، توان استعداد نیروهایی که در اون مرحله به کار گرفته رعایت شده. به این اعتبار اهل در حقیقت دید دراز مدت و استراتژیک هست. بازم یکی از تلقی‌های سنتی این هستش که او که هی دم به دم در کتاب آخر و در کتاب‌های دیگه تصریح میکنه و تأکید میکنه بر آخرت گرایی، این به این مفهوم هستش که به هر حال آخر قضیه چی میشه. یه بچه‌ش هم همین دیده استراتژی، یعنی فرجام ها رو دیدن، از وضع موجود و از این مطلوب رو نظاره کردن، افق داشتن، ایوانی برای چشم‌انداز های دراز مدت طراحی کردن، به این مفهوم. در دل استراتژی ها اهل مرحله بندی با همدیگه سیر موسا رو بررسی کردیم، آیات 9 تا 80 سوره دعا رو. هر کس میتونه طبقه بندی خاص خودشو بکنه. این طبقه بندی رو ما برش ایستادیم که 32 بند ازش در میاد و 16 مرحله. مراحل هم خیلی مراحل جدی مفصل بندی دقیقی داره. هر مرحله زمانی شروع میشه که مرحله بعد به اصطلاح سیرش طی شده باشه. نهایتاً با اشرافی که بر تاریخ داره و به تصریح خودش هیچ وقت از روند تحولات خرد و متوسط و کلان تاریخ قایم نموده و کاملا مشرفه، میتواند به ما دید و تحلیل تاریخی ارائه کنه. این دید و تحلیل تاریخش هم کاملا تو کتاب آخر هویداست. بعد رسیدیم به خدای صاحب ایده که ششمین جلسه ایست که رو این مدار داریم در حقیقت یا پایگرد قدم میزنیم. ابتدای کاری پیش نیازی مطرح شد، اگر بخواهیم به خدای صاحب ایده راه ببریم، شش مرحله شیبدار طی کنیم و نه منظومه رو نگاه دقیق بکنیم، داخلشون بگردیم و بتونیم بین این نه منظومه ارتباطی برقرار کنیم که انشاءالله هفته بعد که جنبندی بحث خدای صاحب ایده است بتونیم این کار رو انجام بدیم. پلکان رو چند بار با هم مرور کردیم، از اکثر صرف نظر بکنیم به وقت کرد نگیریم. نه منظومه هستش. این نه منظومه یک شاکله‌ای دارن، شاکله‌شون حلقویه با یک خروجی مشخص، ضمناً یک محتوایی هم دارن. اون محتوا محتوای معنویه و دینامیسمی هم دارن که نشون دهنده دینامیسم کل جهان و دینامیسم هستی و بوس. منظومه ها منظومه آفرینش، خلقت انسان، هدایت در ذات خلقت، راهی برای رفتن یا مذهب، فلسفه خلقت که از توش پروژه آدم در میاد، اهالی تغییر که به اصطلاح پشته های آدمی هستن که خودشان در دغدغه به اصطلاح خروج از وضع موجود داشته و با کنجکاوی هایی که او و زوجش داشته میخواسته ببینه پس پرده های اولی که مقابل دیدگانش قرار گرفته به هر حال چیست و نقش او میتونه در پرده سازی های بعدی چی باشه. در کنار اهالی مدار تغییر، اهالی به اصطلاح اطراق کننده و ساکنان وضع موجود رو هفته پیش بررسی کردیم. انشاءالله امروز میرسیم به راه نشانه های اهالی تغییر که او چه علائم و طریق مقابلشون قرار میده که بتونن سیت رو طی کنن. روشی که تو کتاب آخر میشه در مورد اینطور مرور کردیم که اول ایده منظوم آفرینشه، چهار تا پایه کلیدی هست که توی ابتدای سوره اعلا اومده، کسی هستش که خلق میکنه، سپس آرایش میده، با مرسله آرایش میده، چشو عمرو کور نمیکنه و اهل اندازه‌گیری تقدیر و به اصطلاح تدریج و مدرج کردن عناصر متناسب با استعدادهای داخلی خودشون و نهایتاً هدایت. مجموع پدیده‌ها که سر خط هدایت قرار می‌گیرن شرایطی براشون فراهم می‌کنه تو ایستیک که همه‌شون بتونن استعدادهای درونشون رو بروز بدن. و لذی اخرج المرعا، یعنی کسی هستش که خروجی‌های رو به شکوفایی برای هر پدیده‌ای که خلق کرده فراهم می‌کنه و هر پدیده به بلوغ اول دوم خودش می‌رسه و نهایتاً فجعله غثاءً احوا، سیر کهولت و فرو افتادگی و آنتروپیک رو طی میکنه و از این سیر خارج میشه. برای اینکه این چرخ جا بیفته ابتدا به اصطلاح نشانه های سترگ هستی رو که ماه و خورشید هستن به سیکل تمثیل برای ما در میاره که ابتدا در یک محدوده قرار داده میشن، مستقر میشن، سیر بعد از استقرار دوران تشعشع و جلوه‌گری براشون فراهم میشه. همون اخرج المرعا فقط برای گیاه نیست، برای اصطلاح پدیده ای از خورشید و ماه گرفته تا گیاه و ماه قابل تسلی است. بعد تو یک مدار معینی به چرخش وامیداره تشون و نهایتاً روان هستن تا مدتی معین. همین مثال رو برای خود ما که انسان هستیم میزنه، هم وجه به اصطلاح بیولوژیکش رو که نطفه و صورتگری و جنین و نوزادی و بلوغ و بلوغ دوم و چلچلی و میانگی و کهولت و نهایتاً خروج از چرخه، وجه کیفی ترش هم که وجه ژنتیک هست که خلقی و خمیرمایهی و فطرتی و یعنی یه معجون کیفی فراهم میکنه. اون معجون کیفی خودش در اصطلاح زمین که آکبن در اختیارش قرار گرفته به دخل و تصرف و ساخت و ساز میپردازه تا نهایتا پروژش رو اجرا کنه و از گرده خارج میشه. ایده سوم منظوم هدایت در ذات خلقت، و چهارمی هم راه رفتن که راه اصطلاح ابراهیم هست، من به سوی پروردگارم ره سپارم زود که مرا ره نماید. بالاخره این انسان ها با این ویژگی ها و با او ژن و با او خمیرمایه آمدن مسیری رو طی کنن، راهی برای پیمودن مقابلشون قرار میگیره، سرمشق سازی صورت میگیره، تأکیدی ویژه توصیه‌ای و نهایتا اثرگذاری و از چرخ خارج شدن. منظومه پنجم پروژه آدم بود که اینجا انسان سر خط زمین قرار میگیره و جایگاهی پیدا میکنه، خدا جایگاهی بهش میبخشه، انسانه با او خمیرمایه، اهل تعریف پروژه است. پروژهش در درون به اصطلاح مهندسی و بناگذارانه است و باستاب بیرونیش هم تغییره و این سیکل تغییر تو منظومه پنجم تغییر شده و ادامه پیدا میکنه. ششم، اهالی تغییر یا ساکنان مدار تغییر هستن که مدار آدمیان پایکار هستن، این مجموعه انسانهایی که هم جان دارن، جانشون رو از هستی گرفتن، هم خبر دارن، خبر رو از درون خودشون گرفتن. این مجموعه که جاندار و حسدارن و خبردار هستن، بناست که اخبار رو بیرون خودشون منتقل کنن، اهل میدانداری هستن، زمین رو در گوشه‌ای که هستن میگیرن، در همون گوشه پروژه‌ای تعریف میکنن و مرزدارن، با او به رفاقت ممزوج میرسن، بار برمیدارن و اثرگذار هستن. هفته گذشته فرصتی فراهم شد که تو سه پرده منظومه ششم رو دو هفته پیش بررسی کردیم، رسیدیم به منظومه هفتم. هفته گذشته این بحث مطرح شد که در خلقت یا در زمانی که پیام منتشر میشه همه سر خط تحول قرار میگیرن، فرصت پذیرش مساوی برای همه فراهم میشه و نمایه ها و تلایه های تغییر نمودار میشه. مجموعه نیروهایی که نمیخوان پیام رو بگیرن و به هر علت امتناع میکنن از پیوستن به چرخه تغییر، به دفاع از وضع موجود و منافع عقیدتی و طبقاتی خودشون برمیان. فرصت مجددی فراهم میشه، شوک مجددی که بحثش مفصل هفته پیش صورت گرفت به اونها وارد میشه، اما به شدت به قول کتاب سخت سرن، اهل انکار ذاتی هن و کاملا شرایط رو مسدود میکنن، آنتاگونیست پیشه میکنن و مهاجم هستن، باهاشون برخورد صورت میگیره و نهایتا به پایانه فرصت میرسن و پشت خط تحول و مشارکت قرار میگیرن. میرسیم به بحث امروز که انشاءالله امروز این منظومه رو تموم کنیم، هفته دیگه هم بحث دیگه رو پشت سر بذاریم، برسیم به خدای منبع الهام. اینجا باز مانند منظومه های قبلی ابتدای کار به اصطلاح سرفصل است، فرصتی است و شرایطی فراهم میشه برای اینکه هر کس سر خط قرار بگیر. این منظومه اختصاص داره به راهنشان‌های اهالی تغییر، یعنی مجموعه نیروهایی که به مدار تغییر پیوستن با پیام جدی برخورد کردن. خدا تصریح میکنه جهان جدیه، منم اهل شوخی نیستم، خودتون رو جدی بگیرید، جهان رو هم جدی بگیرید، رو پیام ها فکر کنید. استدلالی که خدا در مواجهه با مهتران و طیفی از اقوام که پیام تن نمیدن و نمیپذیرن و این که چند بار فرصت فراهم میکنه برای پذیرش اونا، این هستش که درک کنن که جهان جدیست، خودشون جدین، این چرخ هم جدیست و پیامم میخواد که منجر بشه به شکل گرفتن یک فاز جدید و جدی. فرصت باز فراهم میشه. بنا هستش که اهالی اهل تغییر با طراحی های او ابتدا پروسه جذب و کسب رو طی کنن، بعد نهایتا آنچه را که از پروسه جذب و کسب گرفتن منتقل کنن به بیرون خودشون، آموزش بدن و در این چرخه مکرر اون رو بخوانن، در سرفصل هایی که آرام آرام از او دارن جدا میشن به اون پناه ببرن، او آنها رو مشمول هدایت خودشون بکنه، اونها بعد از هدایت به سازمان یافتگی جدی تری برسن و کورس بذارن برای در حقیقت اینکه یک رد شایستگاری از خودشون بر جا بذارن. چرخه بالایی باز این فرصت یا مرادفش امکان فراهم میشه برای اهالی مدار تغییر تا قوه گیرایششون رو به کار ببندن، جذب کنن، مجهز که میشن بعد از پروسه جذب یا همزمان با پروسه جذب اهل دهش میشن، از خودشون در حقیقت داده هایی دارن، قبلا ستانده داشتن، حالا به موضع داده پردازی میرسن، ربطشون رو با او جدیتر میکنن، اهل توسل میشن. این توسل با سین نیست، یعنی به هر حال به هر طریقه هست خودشون رو میخوان به او متصل کنن، به این مفهوم اهل توسل هست و او اونها رو در شرایط جدید مشمول رهنمونی های جدیترش میکنه، جدیتر خودش میکنه. این نوع انسان های مدار تغییر نوعا ساختار یافتن، او هم تأکید داره، حالا خواهیم دید که به ساختار و سامان و سازمان دستیابی پیدا کنه و سرآخر به رشد شتابان دسترسی پیدا میکنن و اهل ایفا هستن. خود خدا اهل ایفاست و انسان‌هایی هم که در مدار تغییر قرار می‌گیرن اهل ایفا خواهند شد. حالا صفحه که هفته قبل خدمتون عرضشون پشت این چرخه ریزنگاری‌های صورت گرفته، و مستنداتی داره به خدمتتون عرضه میشه. خب حالا این انسانی که روی اصطلاح منظومه های قبل صاحب تلقی بود، تصور میکرد که با جان هستی ارتباط داره، خودش هم صاحب جانی هستش و صاحب خبریه، تلقی از خودش و هستی را بوداش. این فردی که ما اینجا صحبتشو میکنیم در مدار تغییر نصف خدا راه نشانهایی رو بهش مینمایانه، مقدمتا عضو هستیه و به ربط خودش و هستی عنایت داره و اهل دار و صفت هست. ریشش هم این هستش که این عنصر ناشی از همون آموزش اولیه که به آدم داده شده و آموزش هم توقف پیدا نکرده تا با ادامه داره، این عنصر عنصر جاذبیه، یعنی ناشی از همون آموزش اولیه و القاء کلمه و انتقال اسما انسان جاذب. مثل پوست پیاز میمونه، شما پوست پیاز رو و خود پیاز رو، اون پوست نازکش، پوست بیرونی منظور است، خود پیاز و اون پوست نازک رو هر جا بذاریم بسیار سریع پیرامون خودش رو هم عنصری هست جذب میکنه، حالا اگه گرد خاک و هر ذره‌ای هست به خودش جذب میکنه. انسان این در حقیقت ویژگی رو داره به دلیل همون ژن آموزشیشی که از اول، از آدم اول این ژن در اون و خمیرمایی در اون شکل گرفته، ناشی از همون ژن آموزشی اول و ویژگی گیرایشیش هست. تصویر خدا به موجودی که این ویژگی رو داره جذب هست، یعنی آیات متعدد بود توی فرازهای قبل رو بررسی کردیم که از هستی جذب کنید، از تاریخ جذب کنید، از کتاب جذب کنید، از خودتون هم جذب کنید و برخی شاعر هم هستن که دوگانم حالا سرفست قرار میگه اینجا بزنید، از شاعر هم میشه جذب کرد، هم با شاعر میشه که به اصطلاح پستان و دهش کرد. گیرش از او هستی، تاریخ، کتاب، خود و شاعر با ادبیات او، اگر بخوایم در کتاب آخر صحبت کنیم، مدام و دم به دم تشویق میکنه به جذب از آفاق و انفس و سیر و سرنوشت عوام و صحیفه ها و هر نوعی و هر کتابی و هر صفحه ای که یا او منتشر کرده یا در دسترس هست. فقط هم اتکا به صفحاتی که خودش منتشر کرده نمی کنه، فقط به درکه کیفی آزادی بخش خودش انسان رو منحصر نمی کنه. هر انسانی، هر متنی از خودش در حقیقت منتشر کرده، خود اون متن رو کتاب آخر خود کرده. حالا این متن اگر از بیان لقمان اومده باشه، اگر از بیان مؤمن آل فرعون اومده باشه، هر کس هر متنی رو، متن که حتما نوشتنی نیست، متن رو اون دفعه به مقدار روش درنگ کردیم، متن مفهومه، هر سطحیست که قدرت جاذبه داره. میگم فلان فرق متینه، خود خدا متینه، به این مفهوم هستش که ظرفیتی داره که انسانها رو به خودش جذب کنه. اگر از لقمان که با پسرش دیالوگ میکرده چند تا فاکت خدا پسندیده آورده، اون یک متن متینه. اگر بخشی از دیالوگ ابراهیم با مادرش آورده، اون متن متین. لذا آدرس هایی که به ما میده آدرس همه متنهای متینه. هستی متن متینی جذب میکنه و جلب میکنه، تاریخ به همین ترتیب، کتاب ها به همین ترتیب، خودمون برای خودمون متنی هستیم قابل مطالعه برای خودمون و نهایتا شعارش صافا و انفس و سیر و اقوام و صحیفه ها. تو همون صفحه نمایه های اصطلاح شعار و جذب هم از دید کتاب قیام سلام و صلاح است، یعنی خیزش مدام و سر پا قرار گرفتن و سلام دادن و صلا دادن. این قیام و سلام و صلا نشان دهنده در حقیقت همه ویژگی های مدارهای قبل و انسان های مدار تغییر، یعنی اهل برپایی خودشون و پیرامونشون هستن، اهل قیام هستن، اهل قوام هستن، نماز اصلی رو اینها در حقیقت برپا میدارن، نماز نمیخونن، نماز برپا میدارن. اهل سلام هم، سلام به موجودیت خودشون، سلام به پیرامون خودشون. از دید کتاب آخر هر کس که اهل خبره در کل اون خبر سلامی هم به هستی میده، یعنی من هستم به پیرامونم سلام میده، به خدا هم سلام میده و اهل در حقیقت صلاح هم هست. صلاح هم سلام رو در بر داره، هم نماز رو در بر داره، هم خبر رو در بر داره. یک کلمه سه‌قلوب‌عامله‌ای در کتاب آخر، صلات یا صلا، هم خبر توشه، هم سلام توشه، هم نماز توشه. نماز به مفهوم در حقیقت برپا کردن یک عقیده، نه صرفا خانش. قبلا ما که دوره دبستان ما بود، اون موقع هنوز تیغ ژیلت اینا نیومده بود، تیغ ناصف بود، یه تیغ جدید اومده بود اسم پرما، آگهیش قشنگ بود. گفت هر صبح اول سلام، بعد اصلاح با پرما. حالا این شعار خودم تو کتاب آخر، بالاخره هر دوره سلام کیفی که هم حاوی صلات، هم حاوی خبره، هم حاوی سلامت هست، باید به پیرامون بدید. اینجا الگو، الگوی ابراهیمه توی سلام و قیام و صلا و هر صبح اول سلام. این هستش که یه واژه‌ای تو ادبیات ما هست، قرار مدار. اون قرار مدار کاملا از رابطه ابراهیم با خدا در میاد. قرار مدار قرینه سازی های ادبیات محاوره ما نیست، مثلا مثل چرت و پرت. مثلا پرت معنی نداره، پرت به انگلیسی معنی داره، به فارسی معنی نداره. چرت خب معنی داره، ولی سایه و مایه. خیلی از این در حقیقت قرینه سازی ها هست که دومیش معمولا بی‌معنی، ولی قرار مدار قرینه نیست. قرار به این مفهوم، قرار مدار تو ادبیات ما جدی، به خصوص قبل از حال دوره جدید کمتر، قرار به این مفهوم است از دیدگاه ابراهیم، از منظر خدا، یعنی این هستش که قرارم ده، قرار مدار، قرارم ده من در مدار تو هم، قرارم ده من در مدار تو هم. قرارم ده باز از توش سه معنی بیش به اصطلاح بیرون میاد، مستقرم کن، آشفتگی هام رو بگیر و جایگاهی برای من در نظر بگیر. قرارم ده من را در فهرست مناسبات و روابط روزمره خودت قرار ده و نهایتاً قرارم بخش. این قرارم ده با مضمون مستقرم کن در فهرست مناسبات و ارتباطات خودت قرارم بده و قرار و قرارم ببخش، کاملا در حقیقت از رابطه ابراهیم با خدا رو طرف در میاد. من در مدار تو هم، قرارم ده. این توجه به او، هستی، تاریخ، کتاب آخر، خود و شعائر به این مفهوم هستش که از آفاق و انفس و سیر اقوام و صحیفه ها و و و و نهایتا بعد از این همه متن، خروجیش این هستش که ما در این جای مستقر بشیم، ما صاحب قرار بشیم با او. نماز اینجا معنی پیدا میکنه. حالا بخش مهمی از روشنفکری از کتاب عبور کرد، از نماز عبور کرد، همه مستمسک هایی که میشود توسط اونها با هستی و گوهر هستی رابطه جدی برقرار کرد و خود رو بس کرد، همه رو آرام آرام داره خودش رو محروم میکنه. اینکه ای او تاکید میکنه بر قرار و بر سلام و بر مدار و بر صلا و بر نماز و بر و و و این هستش که به هر حال بیستی در مدار تغییر. ما انتظار داریم در مدار او قرار بگیریم، او هم انتظار داره که ما خودمون رو در مدار تغییر تعریف کنیم، نه در مدار توصیف، نه در مدار تفسیر محض. این که مرا دعوت کنید، مرا دعوت کنید، به این مفهوم هستش که اگه کسی بخواد که کاری انجام نده، پروسه‌ای طی نکنه، تکانه‌ای به خودش و پیرامونش نده، مثلا خدا به چه در می‌خوره؟ خدا تو پروسه‌ای فیکس که نمیاد. حتی توی مؤمنین هم که جلسات قبل بررسی کردیم، بخش بندی می‌کرد، حتی تو مدار ایمان آورندگان هم اون تیپ هایی که خودشون پیش از موعد خودشون رو بازنشست کردن، خدا برش میزنه و و در حقیقت میدان رو کامل در اختیار دینامیسم داران که اهل جهادن، اهل رزمن، حالا با هر مشی که خودشون اتخاذ میکنن. این که این نهایتا توجه به آفاق و انفرس و انفرس و سیر و اقوام و صدیقه ها خروجیش این هستش که ما در سر قرار او حاضر بشیم، او هم سر قرار ما حاضر بشه، ما مدار تغییر رو تعریف کنیم و او هم ما رو در فهرست قرارمدارهای روزانه خودش قرار بده. ما قرارمدار روزانه با او، قرارمدار روزانه با ما. یعنی این سیر ساده ابراهیم خدا هی تاکید میکنه به همه انبیا که سنت ابراهیم رو ادامه بده. این همه چیز روشن و شفاف و آکواریومی و بی پیچیدگی و بی تفسیر و بی توصیف و اصلا رفتار ابراهیم تفسیر پذیر نیست. از رفتار ابراهیم نمیشود تفسیرهای مختلفی رو به ذهن آورد. اینقدر ساده و اینقدر روان روغن خورده و روی قلطک هستش. حالا اینجا انسان جذب میکنه از همه در حقیقت نیروهای پیرامون خودش، از او و هستی و تاریخ و کتاب و خودش و شعائر. شعائر با این مفهوم قرار و قرار گذاشتن، به سر قرار رفتن برای یک مکالمه کیفی، برای یک اتفاق کیفی، نه قرار در حقیقت. خودش هم تصویر میکنه سراغ من میان با کسالت و خمیازه نه، یا اینا خیلی مفهوم داره. اگر قرار با او بخواهد منجر به یک اتفاق ویژه در درون ما میان خودمون بشود، نیازمند شادابی ماست و شادابی او که شاداب هست. جهان رو در شش مرحله آفریده، بی خستگی، بی خواب زدگی، همیشه سر پا و همیشه در حال قرار و مدار و عرضه و خلق و طراحی و مهندسی و ایده برجازی و و و انتظار داره که ما هم در سرفصل هایی که با او ارتباط برقرار می کنیم و می خواهیم در مدار تغییر قرار بگیریم، در مدار تغییر سر قرار رو بریم، ما هم از برقیقا شادابی ها و دینامیسم خاص خودمون برخوردار باشیم. حالا این چرخه ابتداش جذب و بچه بعدیشن کسبه. جذب از همه استعدادهای پیرامون و کسبن این هستش که بالاخره خودمون هم اکتسابی داشته باشیم و با جذب و کسب بشه سر قرار او رفت و او هم شرایطی فراهم کنه که ما در مدار تغییر قرار بگیریم. قرار و مدار یک دیالکتیک متقابل بین انسان اهل تغییر هست با خدایی که اساساً اهل تغییر. حالا مرحله بعد اعطا و دهش هست. امکاناتی فراهم شده که ما از اون امکانها گیرایی داشته باشیم، بگیریم، همزمان با گیرش بتونیم دهش هم بکنیم. چهار پنج تا عنصر هست که کتاب آخر در دهش خیلی تصریح داره. یکیش زکات، یکیش قرض المثل است، نه صرفا به مفهوم اسکناس به این حال دادن، نه یه بچهش میتونه این باشه. حالا جلوتر توضیح خیلی خواهد شد. بچه بعدیش آموزشه، بچه بعدیش منشه. با ترتیب معکوس این چیزی که نوشته شده، ترتیب بیشه داره رو منش، آموزش، قرض المثل و نهایتا زکات. دو تا آیه کلیدی هست، 177 و 219 بقره، که این سیکل جذب و گیرش و داد و ستد رو کاملا نشون میده. قبلا که دو بار تو کلاس تاریخ بحث شده بود، در شوروی سابق یک دانشمندی به اسم لئونتیف، لئونتیف ذهن بسیار خلاقی داشت. یعنی انسانی که ذهن خلاقیت داره طبیعتاً تلقی دینامیکی هم از هستی داره. او حتماً درک کرده بوده که بین پدیده‌های عالم هستی داد و ستدی وجود داره. این داد و ستد رو تو اقتصاد معنا کرد. یه جدول در حقیقت سه‌بعدی که هم عرض داشتن، طول داشتن، عمق داشت، طراحی کرد. اومد بخش‌های اصلی اقتصاد شوروی رو گرفت، کشاورزی و صنعت و معدن و خدمات و و و و و من کاملا با عدد و رقم‌های چند سال که تحت فراوری خودش قرار داد بررسی کرد که هر بخش به بخش دیگه چی میده و از اون بخش چی میگیره. راهروهایی رو ترسیم کرد با عدد و رقم و کمیت این کشاورزی چه داده هایی به صنعت داره، صنعت چه گرفته هایی از کشاورزی داره. اسم این جدول شد جدول داده ستانده لونتیف که برنامه های 5 ساله شوروی زمان استانی مبتنی بر داده های جدول داده ستانده لونتیف. قبل از لونتیف و از سطل خلقتی جدول داده ستانده وجود داشته. اینطور که ما از کتاب آخر درک میکنیم و از تجربه خودمون، ما پیرامون خودمون، امکانات متعددی برای جذب و کسب وجود داره و ما میتونیم به صلاح رو دهشم فعالش. حالا روی این سیکل گیرش و دهش دو تا آیه هست به خصوص 177 بقره هستش. آیه بسیار عقلی و بسیار کیفیست، کمتر بهش توجه شده. خدا میگه این کیا نیست که روی خود به جانب من رو مشرف کنید. یعنی میگه از این گزاره سنتی بگذارید که نیکی فقط این ازش که گزارو رو زمین بشینید و چون باطمه بزنید یا حیران سرتون رو به شهر و بر و عالم کنید در جستجوی من باشید. خیلی مهمه. نیکی هم نیست که روی خود به جانب من رو مشرف کنید، بلکه نیکو کار کسیست که به خدا و روز موعود و و و حالا هم ایمان بیاره و نهایتاً آیه طولانی اهل دهش باشه و عهدش بیسته و عهدش وفادار باشه. خب اینجا نماز و صلات با هم آمده، یعنی هم نماز بگذاره، مرز گیرش و دهش هم نماز است، قرار مداره خیلی مهمه. صرفاً نماز نیست، 13 رکعت و 5 نوبت اینا اصلا نیست، بس بر سر این هستش که مرز گیرش و دهش نمازه. 73 انبیا و آیات پس و پیشش را اگر بررسی کنید توضیح میده که ما به ابراهیم و اعقابش، ابراهیم رو سلسله توحید میگیره و به اعقابش آهنگ آلهیم فعل خیرات، یعنی سلسله خیر را، سلسله انجام، سلسله افعال نیک و خیر را ما با آنها وحی کردیم. خیلی مهمه. بعد که وقتش نماز و زکات رو میگرد، زکات که بخشش مستمر و صلات هم دهش هم بخشش، دهش و بخشش با اوست. خیلی مهمه. یعنی نماز ترجمه قرار مداره انسانه، سر قرار میره، او هم با انسانه برخورد رو فعال میکنه، از انسانه انتظار بده تو مکالمه کیفیت بروز بده و او هم بهش در حین این مکالمه چیزهایی در حقیقت وزن و بخشش کنه. یه آیه هم هست، آیه 215 بقره تصریح میکنیم از تو میپرسن که چه انفاق کنند، بگو آنچه از مال خود و هر کاری نیکی که کنید. آنچه از مال خود عطف به این پروسه پیشینی کسبه، یعنی هرچی که کسب کردید بالاخره باید رو جدول داده ستانده به کار بیاندازید. زکات و قرض و پسنده و حالا این آموزشه خیلی معنی میده. آیه 187 بقره است، و از اخذ الله و میثاق الذین اوتوا الکتاب لتبیننه للناس ولا تکتمونه. و یاد کن مرحله ای را که خداوند از آنان که به ایشان کتاب داده شد پیمان گرفت که باید نقش آموزشی در مقابل آنچه آموخته اید ایفا کنید و حقایق مندرجان را به حضور روشنی برای مردم بیان دارید و محتوای کتاب را کتمان نکنید. این در حقیقت شاخص اصلی همون دهش و گیرشه. کتاب برای به اصطلاح انتقال داده ها اومده، حالا هر انسانی که اون داده ها رو گرفت و حقایق مندرج رو جذب کرد باید خودش در موضع آموزشی قرار بگیره. لذا در این آموزش مبتنی بر کتاب هم خدا مشارکت داره هم انسان. کلن کتاب یک پروژه مشارکتی، هم محتواش، هم چینشش، هم تجربیاتش که بخشش تجارب خداست، بخشش تجارب هر از هر منظری کتاب رو نگاه کنید مشارکتی. آموزشش هم مشارکتیه. آموزش کتاب نه فقط کار خداست، نه فقط کار انبیا. انسان‌هایی هم که از این کتاب صاحب در حقیقت ستانده شدن، ستانده‌شون رو باید مصرف کنن، تبدیل به داده کنن. و یاد کن از مرحله ای را، این مرحله سرفست در حقیقت آموزشی که گرفتیم و آموزشی که بناست پس بدیم. و یاد کن مرحله ای را که خداوند از آنان که به دیشان کتاب داده شد پیمان گرفت که باید نقش آموزشی در قبال آنجا مقته ایفا کنی و حقایق مندرجران را حضور روشنی برای مردم بیان داری و محتوای آن را کتمان نکنید. ازا توی گیرش و دهش تاکید ویژه داره و حالا یه بچهش زکاته، یه بچهش نمازه که لب خطه دو سویه، یه بچهش قرض الحسنه است. قرض الحسنه آیه 245 صرفا تاکید بر دهش مالی نداره، خیلی به اصطلاح وسیع مفهوم اون مفهوم وسیع یعنی هر چه داشته در خودتون دارین می توانید در حقیقت با یک تضمینی که خدا مضاعفش رو بهتون برمیگردونه دهش کنید. رو دهش تاکید ویژه داره، رو آموزش هم همینطور و رو منش. آیات 13 تا 19 سوره لقمان آموزش منش هست توسط لقمان به فرزندش. خدا اون رو مورد پسند قرار داده، پسندیده و سرگل مکالمه لقمان با پسرش رو آورده برای در حقیقت همه دوران ها. از اعتاب و دهش و زکات و قضال حسنه و آموزش و نهایت منش. دارو مارو که جلو میاریم میرسیم به کمرکش و میانه این سیکل بحث خانش و ربط هست. ربط و خانش پشت صفحه، اونجا تقریبا میانه صفحه مقابل دیدگانتون هست. ربط و خانش توی دو حوزه است، یعنی این که با او حس نزدیکی بکنید و اون رو بخوانید، به این مفهوم که درک کنید نزدیکه. آیه که چند بار تکرار شده 186 بقره، به کسانی که با من رابطه نرم برقرار کردن تصریح کن، اگر از من بپرسن تصریح کن که نزدیکم دسترسم و اگر مرا بخوانند من به پروژه هاشون و پروسه هاشون وارد میشم و اهل ایجابم. این آیه 186 باز کلیدیه به ازاده شست مومن. پروردگار دارو گفت بخوانیدم تا پاسو بدادن. تو این چرخه رمد خانش از در قیمت تاکید کلیدیه. مو برخورداره آرمارا میرسیم به پناه و توسل. پناه به مفهوم پناهیدن هم وزن هم آغوشیدن یه وقت از به یکی به اصطلاح هم علاقه داره، علاقه از راه دوره، ولی یه وقت از علاقه مثلا نوعاً فرض کنیم به مادر بزرگ به نزدیکترین ها علاقه ترجمان عملی هم پیدا میکنه به هم آغوشیدن منجر میشه. این پناه هم یعنی پناه بردن در سکنج ها صرفاً به اون نیست. مضمونی که از آیات در میاد مثل 268 بقره، مثل 98 تا 100 نعل، مثل 45 تا 50 مریم، مثل 200 و 201 اعراف، از دل این گروه آیات و گزاره های متعدد پناهیدن وصل شدن و فاصله گرفتن بیرون میاد. با آیه 268 بقره تصریح میکنه رب اعوذ بک من همزات شیاطین و اعوذ بک رب ان یحزنون. مجموعی آیات نشان میده که به اصطلاح اینا اسم جهان در شیطان هم کاملا به طور وافر دیده میشه و دینامیسم شیطان هم فبرانی هست، یک عنصر فعالی هست در هستی و یارکشی های خاص خودش رو داره، جذب و جلب میکنه، کادسازی میکنه، اردو تشکیل میده و برای خودش تشکیلاتی داره. این فاصله ای که اینجا آمده در حقیقت فاصله بین دو اردوه. تصریح میکنه یه جایی مثلا به پیغمبر میگه هر زمان که شیطان آمد فاستعیذ بالله فاصله بگذار و به ما پناه ببر. توی آیات 45 تا 50 مریم علت علاقه ویژه خدا به ابراهیم همین فاصله گذاریه ذکر شده، یعنی اعتقاد نظام عقیدتی دستگاه ایدئولوژیک پیرامونش رو نقد میکنه، از بت فاصله میگیره، کناره میگیره. خدا هیچ جا توصیه به کناره گیری نمیکنه، همیشه در حقیقت به حضور در متن و وسط صحنه ها توصیه میکنه، اما تو این مورد هستش که استثناس توصیه به کنارگیری میکنه. و ویژگی ابراهیم هم این هستش که از ایدئولوژی مسلط دوران خودش و سمبولهاش کنارگیری کرده و وصل به این سمت شده، پناهیدن، وصل شدن و فاصله انداختن. سیر بعدی آرام آرام که جلو میان، بعد از اینکه ربط با او محکم میشه و راه نشان میده که چطوری ارتباط برقرار کنی و وصل بشین و توسل تعبیر کنی، بخش بعدی هدایت و نهایتا رهنمونی هست. 257 بقره، 104 بقره، 256 بقره، 18 لقمان، 161 نسا و 65 طلاق، مجموعه آیاتی هستش که به هدایت و رهنمونی منجر میشه، راه نشان میده و تاکید میکنه که بر نظارت من دقت ببرزید و نهایتا به تعادل کیفی رهنمون بشید. 256 مورد. یک آیه هست، آیه 104 بقره، تصریح میکنه کسانی که ایمان آوردید مجموعید را اینا بگویید انظر را، یعنی تصریح میکنه که مجموعه انسان های مدار تغییر که من رو مبنا فرض کرده اید و به من متصل شده اید، هی در حیلت دقدقه این رو نداشته باشید و به زبان نیارید که خدای ما رو رعایت کن. تصریح کنید که بر ما نظارت کنید. نظارت دو بچه هست، هم به مفهوم نظر افکنی انظرنا، یعنی به ما نظری کن، و همون که اول بحث عنوان شد، ما رو در فهرست مناسبات روزانه و ارتباطات مستمر و روتین خودت قرار بده، هم به ما نظر کن، هم بر ما نظارت داشته باش. حالا این راه نشانی ها و این نظارتی که خدا تصریح میکنه ما ازش طلب کنیم در آیه 104 بقره، مجموعاً از دید کتاب به تعادل منجر میشه. این انسانه انسان متعادلی. 256 بقره لا اطراف دین یه بیجی میشه، 18 لقمان وقصد فی مشید که وصیت لقمان به پسرشه که تعادل پیش کن و مسیر در حقیقت وسط رو پیش بگیر، یا آیه دیگری هست که اینا همه نشانهای تعادل هست، ولا تجلیه دکه مغلوله الا قلوبک ولا تقصد و کلول بست و تبقید و ملوم محصول. خیلی قشنگ میگه، میگه نه دستتو به گردنت ببند، حالا مثلا ترجمه مالیش این هستش که نه خیلی خصت به خرج بده، و از اون طرف هم میگه نه دستتو اینقدر گشاده کن که هیچی برات نمونه، آخر سر خودت رو نکوهش کنی و حسرت خور بنشینی. این فقط به اصطلاح تو حوزه مالی نیست، اینو بیشتر بازاریا تو حوزه خصاصت خودشون و توجیهی که به خصاصت خودشون دارن مصرف میکنن. ولی آیه سمبول در حقیقت همین تعادل برقرار کردن در این داد و ستده، نه خصت پیشه کنی همه پسندازها رو بخوای مصرف خودت بکنی، و نه اینقدر با آغوش باز و اوپن برخورد بکنی که هیچ دستمایی برای خودت نمونه. همه راه نشانی ها و نظارت خواهی ها و طلب نظر افکنی ها نهایتا منجر میشه به تعادل و نمایی های تعادلی که در این آیه ها هویداست. حالا این انسانی که در چرخه فرصت جذبشو کرده، اکتساباتش رو انجام داده، به دهش و آموزش و به اصطلاح منش و زکات و صلات و قرض و حسنه با مفهوم واسعش رسیده، اهل خانش، اهل پناهیدن و هماغوشیدن با او هست، هدایت کیفی برش صورت میگیره و نهایتا عنصر سازمان یافته میشه. آیه هستش که توی موزه سازمان و ساختار آیه 84 اسرا تصریح میکنه که قد کلون علا شاکمت هی فرق بکن و علم و من و اهدا سریع، یعنی تصریح میکنه هر انسانی مقدماتا خودش سازمان یافته است، بر ساختار خودش، بر شاکله خودش عمل میکنه. شاکله تو ادبیات عرب این سازمان، ساختار درونی، این که انسان خودش سازمان و ساختار داره. مجموعه گونه هایی رو که خدا مطرح میکنه روی انسان ها و اجتماع های مدار تغییر، حالا چه انسان منفرد باشن، چه زوج باشن، چه هسته باشن، چه جمع باشن، ویژگی در حقیقت بارزشون که نمایان میشه ویژگی سازمان یافتگیه. یعنی دم به دم توصیهشون میکنه و سازمان یافتگی. تصویر و تأکید بر حضرت محمد که مقدمتاً عشیرت کل اقربینی هسته ای از پیرامونیان قابل اعتماد خودت گرد بیار، اونها رو در حقیقت زیر جناحین خودت قرار بده و توجه اصلی تو مبذول اونها بکن. چرا که با هم یک سابقه تشکیلاتی همدلانه داشتی، اونایی که مقدمتاً از اقوامت و از عشیرت سوی تو آمدن 40 سال میشناسند، اعتماد دارن، این اعتماد سرمایه است، این سرمایه رو ببر تو تشکیلاتی هسته ای از اونا تشکیل بده. یا مثال اصحاب کهف که میزنه، اصحاب کهف حالا تعدادشون 6 نفر یا 8 نفر مشخص نیست، ولی هسته ای بودن که با هم به یک انسجامی رسیدن، سیر همیابی رو طی کردن، از دقیانوس جدا شدن و آمدن به غار پناهیدن و از خدا خواستن که رابطه فعالی باشون برقرار کنه. اینا هم در حد خودشون یک تشکیلات انشعابی کیفیه، در حقیقت بیرون از مدار قناعت دقیانوس هستن که از خودشون یک تشکیلاتی شدن. یا وسائل خود و اعیان نامه و اینامه نوح هم همینه، اونایی که باید به انسجام رسیدن تشکیلاتشون کن، سوار یک کشتی بشن، تشکیلات دا از مدار ببر بیرون. همه توصیه ها توصیه های تشکیلاتیه، خودش هم صاحب تشکیلاته. سیر اجتباع و استفایی که مکرر گفته بود در بحث‌های قبلی روش تاکید کردیم، او هم اهل کادرسازیه. او میدونه بالاخره انسان‌هایی هستن که ظرفیت کادر شدن دارن، گرفته و باهاشون با حوصله کار کرده و سیر آزمون و خطا رو طی کرده، شدن کادرهای بلا منازع کل تاریخ موسی در اونجا، ابراهیم کادر اول در اومده. اهل کادرسازی و کادراش هم تأثیر جدی داره. پس خودش صاحب تشکیلاته، اهل کار تشکیلاتیه و بی تشکیلات و بی سازمان هم تحولی در حقیقت صورت نمیگیره. نوعاً مرحله کیفیه بعد از جذب و کسب و آموزش و خانش و پناهیدن و هدایت ویژه از او در حقیقت تحلیل گرفتن، سازمان یافتن و شاکل پیدا کردن. تدبیر و شاکله و سازمان همه عناصر ظرفیت ساز مدار تغییر هستند. سازمان که فراهم شه سرفصل ثبت و رشد در حقیقت صورت میگیره. یعنی ابراهیم و همسرش براشون ویژگی زوج کیفی تو قرآن اومده و برای عمران همسرش هم همینطور، زکریا و همسرش هم همینطور. پس گونه های مختلف تشکیلاتی برای اصطلاح پس پیشانی محل شدن آمده، چه کسایی که کار فردی داشتن، موسی ابتدا کار فردی داشته، تشکیلات خاص خودش رو داشته، تو مرحله رسالت تشکیلاتش زوجی میشه، مدل میده، مدل تشکیلاتی میده. این تشکیلات زوجی بعد 12 تا انشعاب پیدا میکنه، 12 تا سرشاخه میشه، قومی که به موسی پیوستن، قوم بنی اسرائیل. مدل های تشکیلاتی اول فرد زوج میشه، مثلا مدار پیدا میکنه، همه این مدل ها رو مقابل ما قرار میده. یه مدل هم که تأکید میکنه و سبقت در خیرات و ورده همون همسرانی هستن که زوجی عمل کردن و مسابقه در خیرات گذاشتن، در کورسی که با دیگران داشتن. مجموعاً این چرخه از فرصت شروع میشه به جذب و کسب میانجامه، جذب از مجموعه در حقیقت مساعد سازهای پیرامون و کسب سیر اکتسابی که خودمون طی میکنیم. از این جذب و کسب به سرفصل آموزش میرسیم. حالا این آموزش روش توشه، منش توشه و در سرفصل ها و همینطور به طور مستمر خانش وجود داره، او خانده میشه، به او در حقیقت متصل اتصال صورت میگیره، پناهیدن رخ میده، هدایت مترتبه بر پناهیدن مثل هدایت ویژه که مشمول حال ابراهیم شد، سازمان یافتگی ویژه، سبقت و که از این مجموعه سیکل فرصت استفاده میشه، انسان های اهالی مدار تغییر و اهالی تغییر ردش های استقلالی از خودشون باقی میگذارن. بالاییش که باز به نوعی بیان همین سیکل به ادبیات دیگری است، امکان و بیرایی و دهش و ربط و توسل به مفهوم وصل شدن به یک منبع سرشار همجانبه و چندین وجهی، رهنمونی او، ساختار پیدا کردن و سازمان یافتگی و سیر تغییر با تشکیلات طی کردن و مجموعاً این سیکل شرایط رشد شتابان رو برقرار میکنه و ایفا. او اهل ایفاست در جهان، خلق یک وجه ایفاست، طراحی، مهندسی، ایده پردازی، همه در حقیقت چیزی که تو آخر انشاءالله مرور خواهیم کرد وجوه ایفای او هستن و سرجمع وجوه میشه این هستش که نقش ایفاگر خدا در هستی بیش از هر چیز در موضع عرض قرار گرفتن انتظار داره. ما ایفاگری رو در موضع تقاضا انجام بدیم، در موضع تقاضا که قرار بگیریم میتوانیم سیر جذب و کسب و دهش و رابطه جدول دادستانده نوتیف رو با پیرامون خودمون برقرار کردن و نهایتاً به سرفصل ایفا رسیدن. این منظومه هشتم هم در حد فهم و درک خودمون تموم شد. انشالله جلسه بعد بتونیم یک ربط کیفی بین همه این منظومه ها برقرار کنیم و جان جهان ببینیم چی هست و ماهیت جهان چی و ما کجای جهان قرار گرفتیم و امروز روز چطور میتونیم این نقش رو در جایگاه واقعی خودمون، نه کمتر نه بیشتر، نه خودکم بینانه و نه خود بزرگ بینانه، انشالله بتونیم انجام بدیم. بحث امروز بحث کمتر از متوسطی بود، زمین استقلال خودم متوجه شدم که کمتر از متوسط سعی میکنیم همجوری بحث متوسط رو بدیم، ولی امروز بحث متوسطی، کمتر از متوسطی. انشاءالله که هم ببخشید هم جلسه بعد بتونیم جمع کنم. یک 25 دقیقه خدمتتون هستیم برای پرسش و پاسخ. دوستانی هستن بحث داشته باشن برای دیگه شما دیگه؟ خب بعد از پرسش و پاسخ به تنفس هم از خدمت دوست جمع با هم
لوح پنجمی که بحث داشتی مرور میکردیم قسمتی گفتی که اشاره کردی که اصلاحای مدار تغییر پیام درون رو میگیریم
دوستان یه یکم بلندتر
پیام درون رو ظاهرا از درون خودش
صاحب خبر هم
باز کردم که حالا از این رو بسید که سه چهار سال قبل لوح پنجم به ششم در ادامه شما هم گفتید که پیام تو خیلی از جلسه گفتید که اینها پیام با پیام جدی برخورد
بله
یعنی یکم تو میخوام در این شفافتر باز بکنیم چجوری که بسیاری از بحث ها خب الان هم که مطرح میشه اینه که مسئله قلبی نماز هم مسئله نیاز انسانه اما خب شما زمینی که یک گریز رو میزنید تو ادامه بحث تحقیق داشتید که نماز قرار و مدار یعنی حداقل این بحث نیازیش تو ظاهرن تو اون تحت اون بسیار است
حالا شما پرسیدشی؟ پرسیدش شما چی؟
من رابطه رو خب گیجم دیگه نمیفهمم که داستان از چه قراره ما تو ادبیات بود این داستان ها نمایشنامه‌ای که الان خیلیش ترجمه شده همه بحران معنا رو تو غرب تا دنبالش اینو جا بندازه بعد مسئله قلبی جلبه میده این که نیاز و این بحثه اما بحثی که خود شما میتونم مطرح کردید ناظر به اینکه ما بحث قرار هست. یه روایت هم از پیامبر که اگر شما میخواین با خدا صحبت بکنین، نماز بخونین، اما اون طرفش گفته نشده تو نماز، گفته تو قرآن بخونین، اگه میخواین خدا با شما صحبت بکنین. اگه هر بحث این بحث شما حداقل اون قسمت رو با اینکه بسیار تو درش شرحش دارید توصیفی بوده بیشتر، میگم اون نشون نمیدم که چجوری تو نماز اینکه بردم یا تو این ارتباطات اون برای وضعی جدی تر برخورد میشه. این خیلی سواله دیگه و جواب میدم مثلا مسئله نیازه. نمیدونم تو اصلا سوال همون موجود
بسید خود یه مقدار فرق میتونی توضیح بیشتری بدی؟
ببین شما تو دار پنجاه احساس رو گفتید که مسئله از با پیامی که در درون خودشون جدی گرفتن. آقای طالبانی تو اون برنامه قرآن در صحنه اصلا اومده گفته که انبیا نیومده یک چیزی به بشریت بدن یا تغییر بازی، اومدن انسان ها رو از درون خودشون آزاد بکنن. تو آمدنهای پرتوی از قرآن هم این اومده این چیزی که شما گفتید رهایی از نفوس انسان ها. این مسئله رو من به احساس میکنم که یعنی اومدن درون رو آزاد بکنن. ولی این بحثی که در واقع حالا گفته میشه انگار که یک پیامی میرسه از بیرون، اونها مثلا ضربه اونا رو از روی خودشون میکنن.
نه منظور نیست، چشم بگرد این شعر هست که پیکی ندوانی به سواری نفرستاد. خیلی قشنگه. یه فیلم مرسل موش ها آمده بود، بعد یه موشی را افتاده بود، تکرار میکرد خبر دارم خبر، با آهنگ هم میخون، همه جمع موش ها جمع شدن. ببین همه اینا که تو این کتاب آخر خدا برای ما مثال آورده و همه این مثال های ذهنی خودمون رو انسان های مدار تحریه پیرامون و کشور خودمون جاهای دیگه، همه انسان هایی از این نوع اهل گرد و خاک بودن. یعنی یه پیامی درون خودشون بود، از بیرون نه، پیامی درون خودشون بود، درون خودشون مقدمتا یک ولوله ای را افتاده بود، همشون متقاضی بودن. از آخری بگی که مثلا محمد بود و موسی اصلا نارام و آشفته سر و رو و رو که مقدمتا درک کرده بودن درون خودشون که خبری هست، اهل خبر بودن، خبر هم باید به بیرون منتقل بشد. هیچ کدوم اینایی که خدا برای ما مثال برده انسانهایی نبودن که اهل پسنداز باشن، همه شون به یک واقعیت سطوری از درون خودشون و ظرفیتهاشون و عنصر تغییر دهندگیشون رسیده بودن و این رو هم درک کرده بودن، اومدن تو این جهان گرد و خاکی بکنن. اهل در سوار فرستادن بودن، اهل پیک فرستادن بودن، به مقدم از همه به خدا پیام فرستادن و پیک فرستادن و مسیر بین خودشون خدا رو گرد و خاکی کردن. بیش از همه ابراهیم گرد و خاک کرد. این گرد و خاک به پا کردن نشان دهنده این بود که درون خودشون صاحب خبر هم مقدمتا همیشه از درون شروع بشه نه از بیرون، حالا جای من مثلا بیان کرده باشه. بعد این نمازم که بیان شد نشان دهنده دوگانه است، هم نیازه هم به اعتبار کتاب و به اعتبار سنت ابراهیمی قرار و مدار گذاشتن با او. ببین نماز به شکل کنونیش که الان ما میخونیم که دوره ابراهیم نبوده، که نماز رابطه بوده که ابراهیم با خدا برقرار کرده، هم توش سلام بوده، هم توش خبر و سلامت بوده، هم توش سلامت بوده، خود ابراهیم هم هر سلو بیشیدی رو داشته. این که همه این اتفاقات تو انسانهای مدار تغییر از درونشون شروع بشه، روابطی هم که با او برقرار میکنن هم بر اساس نیازهای درونی خودشونه، هم بر اساس انتظاری که او داره. او هم انتظار داره که انسان باهاش قرار بذاره، سر قرارش بره و مدار خودش رو با او و با هستی تعریف کنه. من اینقدر میفهمم درونیه.
من بسید که ادامه بدم این توضیح رو چطوریه من متوجه شدم. یه داستان داره دفتر سوم مولوی، داستان گفتگو انبیا هست و منکرین. شما از من انبیا به منکرین میگن که حرف میزنه که در واقع راه بازه، ما تو در واقع ما نبیم و بشارتی آوردیم. منکرین میگن که تو شما دارین بیهوده تلاش میکنیم، لعل را گویی که زر شو بیهوده است. هیچ این چیه بعد این قسمتی که زر مصر رو بگید زر شو بیهوده است. انبیا میگن که در جواب میگن داستان قشنگی، انبیا میگن که درسته لعل هر کاری سنگ هر کاری بکنی لعل نمیشه، اما خاک گل میشه. بعد میگن که ما در این درگه ملولان نیستیم، تازه بعد راه هر جا بیستیم. مولوی میخواد بگه که اون چیزی که میخواد قرار بشه آزاد بشه، این همون حرفی که آیت الله تو مقدمه ترجمه قرآن زده، این رهایی از نفوس. اما کسی کل، اما حالا این مکانیزمش چی شده؟ یعنی خب همه سوالات میکنن از انبیا پیام جدید داشتن، اما انبیا خیلی ساده مسائلن، یعنی انسان رو اون توانایی های خودشون واقف میکنن، اونا رو بر میکنن. اما مثال در واقع اتفاقی که افتاده فقط انبیا بودن که مطمئن در واقع انبیا اینو متوجه نشدن، پیام جدیدی که قرار باشه مردم هر جامعه رو بعد از امامت به خاطر پیام برده به توانایی هایشون واقف بکنه، اونها رو متوجه بکنه که اونها میتونن در واقع به قول مولوی گل بشن. درست سنگ لر نمیشه، میتونه گل بشن. این چطوریه؟ اون بحثا یعنی حالا انبیا یک کاری میکنن که یا این انسان از جا بر میکنه، مثل اون تفسیری شما از مشفقون کردی دار طالقانی به تفسیری از نازعات کرده بکنم سال پنجامش، اونم این هم رو بند نازعات که آخرش بودن برات همراه اون متناسب با اون حالا هوا خیلی میشستید. اما الان این چیزی که شما میگیم یه سری انسان ها هستن که دیگه از جا برکنده میشن، مثل ضربه مشتی به قول شما محمد کله دیوار شارتونی میره پایین، ولی بقیه کاری بهشون نمیشه کرد. ما نمیتونیم بگیم که بقیه دیگه خودشون نخواستن. در مورد این میکنه بگیم چی جوری؟ آیا واقعا این رها سازی چی جوری؟ حالا موضوع میشه توصیف بکنیم، خیلی زیبا توصیف بکنیم، اما اینی که انسان ها به خویشتن خودشون واقف بکنن، این احساس میکنن با این یکم سخت‌تره. یعنی این مدلی که یه انسان ها از جا کنده میشن و میشن مشفق، بقیه نه. حالا چجوریه که کل جامعه تکون میخونه؟ مثلا مرتضا یکی مثلا گاندی، شما در هم تاریخ هم اینجا بارهای میکردن که گاندی همه را تکون داد. این مکانیزمش چجوری بود؟ من نه مکانیزمش، آیا چجوری بوده که گاندی تونسته که این کار انجام بده؟ فرد من یه بار بود جواه لعل نهر رو میگه که گاندی شرط اولش بود که ما با جامعه رو همین چیز مختصاتش رو بپذیریم، یعنی با جامعه به این شکل کشتی نگیم. اگر جامعه رو شرایطش رو بپذیریم میتونیم برخورد بهتری انجام بدیم، تا اینکه شرایط رو نپذیریم. یه آقای رحیم‌پور اسدی گفته بود در مورد وضعیت مردم ایران در مورد دموکراسی و اینا، گفته بود ما وقتی که صحبت از قاطبه مردم میکنیم به معنی نیست که وضع مردم حق این وضع نیست، ما قاطبه مردم رو در جایگاهی که باید باشن. این کاملا در حاکمیت هم بخشی زیادشون چیزی فکر میکنم که بیاد ملت خوبه اما تو اون جایگاهی که باید باشن، ولی این فرق میکنه با اون حرفی که گاندی زد. یعنی ما کاست ها طبقه های متعدد و بی فرهنگ و با فرهنگ همه این دو پذیرفتیم، حالا با این میخوایم اینا رو به خویشتن خودشون آگاه بکنیم. من احساسم میکنم که بخش زیاد از برخورده شده در واقع انسان میگه که به اونجا منجر بشه. یعنی سوالم اینه که نمیدونم از یاد هم حرف، ولی این آزادسازی چجوری داستان
شما بحث مکمل ایشون هم؟ شما هم سوال مکمل هم ایشون هم؟
نه،
سوال
هم ایشون هم. این در مبرز تقاضا قرار گرفتن یعنی هم قلقه کنی از تجیب لکن میاره؟ بعد اون مراحل بعدش هم جذب و کسب و بس شدن به دنبال هم این میاد دیگه. بعد این دو نفر هم میشه شامل تشکیلات میشه. آقا شما گفتی که یحیی زکریا هر کنی تشکیلات داشتن، تشکیلات داشتن خیلی تنها بودن توی جامعه شد. یا مثلا اصحاب کف وقتی که دو خواهر فرق بردن من ندیدم، متوجه نشدم که بود از مثلا آن رابطه برقرار کنن با خود اینا کدوم آیه دید؟
چشم دید؟
ببخشید من نسید بودشم. من میخوام ببینم که عامل تغییر انسان برای که این مدار رو مرحله به مرحله طی بکنه چند درصد خودش موثره و چقدر بنابر آیه که در قرآن هست که خداوند فرمود ما هر کسی را که بخواهیم هدایت میکنیم و هر کسی را که بخواهیم به ضلالت میکشیم. حالا من میخوام ببینم نقش خدا در این رهنمود چقدره و نقش خود انسان چقدره و انسان چه کار باید بکنه که اصطلاح وارد این مدار بشه و بتونه طی بکنه و نهایتاً به اون ایفا برسه.
بله. 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 حالا بحث حالا این بوده که او منتشر کاملا در همه هستی منتشر، حالا به قول مولوی جان جهان حقیقت هم منتشر. انسان های صاحب خبر که درکی داشتن که عضو هستی هستن، به اعتبار عضویتشون در هستی این تلقی هم داشتن که جهان کارگاه، و به اعتبار این دو عنصر آمدن که اونها هم گوشی از کارگاه جهان، یک چرخه داره و جدیدی را بزن در این مدار تغییر و تحول. اینها مقدمتا همه انسان‌هایی بودن که در درون خودشون صاحب خبر بودن، خبر را به بیرون خودشون منتشر کردن. اینقدر که ما میتونیم با ذهن متوسط خودمون از این کتاب آخر بفهمیم، همه این صاحب خبران اصلی، چه کسانی که در حد انبیاء دروش اندام و ایکس لارج ظاهر شدن، چه کسانی که پایین مدار این عناصر دروش اندام بودن، همشون اومدن که تلنگری بزنن، تلنگر بزنن جهان جدیست، هستی مواج، انسان در مسیر تغییر سیر میکنه، مدار جدی جهان مدار تغییره. یعنی همه این کسانی که صاحب خبر شدن و بیرون از خودشون پیام منتقل کردن، همه تو چرخه تغییر حرکت کردن، مهتران و اون بخش از اقوام که خدا اکثریتی باشون برخورد میکنه، مجموعه کسایی بودن که در حقیقت نه جدی بودن جهان رو درک کردن، نه تغییرش رو درک کردن، صرفا به حفظ مدار موجود بسنده کردن. بزا هم بخش هم الله آقای دکتر پیمان اینجا هستن، ما جای من اینجا نیست وقتی ایشون هستن، عنوان کتاب آقای دکتر پیمان و پیام رهایی بخشه، یعنی در حقیقت تلنگری است به همه اصحان، به همه اصحان که به اصطلاح جهان جهان تغییره، جهان جهان اطراق در وضع موجود نیست، آمده اید اتفاقی رو در این جهان در حقیقت از خودتون حادث کنید. حالا این واقعیت رو موسی پذیرفته. موسی مقدمتاً خودش صاحب خبر بوده، این خبر رو اونطور که از کتاب آخر در میاد به بیرون منتقل کرده، یک طیفی رو فراهم کرده، سمپات داشته، شیعه داشته، قبل از وقت صاحب تشکیلات بوده. این راهنمونی که شما میگین اینجا متوجهشه. موسی پروژه‌ای تعریف میکنه، پروژهش خیلی پروژه عقلی نبوده، میخواسته خیلی زود، سریع و با برخوردهای مکانیکی راه باز کنه. اینجا اون هدایتی که شما میگین اینجا تو کار میاد، اون چیزی که شما عنوان میفرمایید خدا هر که را خواهد، نه به این مفهوم هستش که گزینشی هر که را خواهد، هر که را در موضع تقاضا قرار بگیره، پروژه‌ای تعریف کرده، اون پروژه اشکالات خاص خودشو داره، مشمول راهنمونی‌های خاص او میشه. توی پروسه 10 تا 12 ساله یا 8 تا 10 ساله موسی از مدار خارج میشه و آموزش‌های خاص خودش رو در حقیقت از طبیعت و از شعیب و از همسرش و و و و جذب و جلب میکنه. زمانی که فرا میرسه خدا میگه که کفشتو در موقع ایفای در حقیقت این نقش توه، مدار تغییرت خیلی گسترده تر از اون زمان شد که میومدی به این اون بوکس میزدی و میخواستی قبطی کشی بکنی و با زدن یک نفر و دو نفر موجی در اون میدان راه بیندازی. اونجا خدا اول بار که موسی میاد تو میدان خیلی قشنگ تعریف میکنه، یه بک‌گراندی میده، آدم فکر میکنه پشت لنز دوربینه، میگه موسی آسیم سر آمد، در میدان آمد، میدان رو نظاره کرد. میدانی که نظاره میکنه موسی در حقیقت نقطه تضاد دو قطب اجتماعی اونجاست. قبطی با یکی از افراد قومش برخورد میکنن، موسی خب از اول ضد ظلم بوده، تشکیلات درست کرده، شیعه‌ای داشته، اونجا فکر میکرد که راه حل حمایت مکانیکی از کسی هستش که به خودش نزدیکتره، میزنه طرف رو معدوم میکنه، یعنی مردود میشه در روش های خودش.
منظور این که کسی که هست به خودش نزدیکتره، منظور اعتقادش که به خدا داره؟
نه، کسی که به لحاظ عقیدتی به خودش نزدیکتر بوده ازش حمایت میکنه، طرف مقابلش رو میزنه میکشه دیگه. این که اون هدایتی که شما میگین توی مدار جدیتر مشمول حال انسان‌هایی از نوع موسی میشه که میخواهند توی این مدار تغییر به ایفای نقش بپردازن. من اینقدر میفهمم. اونا با برمارت مقدمتن از خودشون شروع کردن، صاحب خبر بودن، خبر رو همچنان که اون منتشره و حقیقتا منتشره منتشر میکنن. حالا بخشی که مستعد هستن خبر رو میگیرن. اینقدر که ما باز از کتاب آخر میفهمیم عاملین تعبیر جهان اقلیتی هستن، یعنی آخر سر از مجموعه مثلا قوم محمدی اقلیتی به کیفیت جدید و گزاره جدید و پیام جدید میپیوندن، همه نمیپیوندن. از مجموعه کسایی که پیام ابراهیم که نابترین پیام توحید بهشون بوده پیام ساته میشه، یه اقلیتی که باهاش از قبیل خارج میشن همراهیش میکنن. با نوح هم که یک عمر 900 ساله رو صرف پیام رسانی و انتشار خبر میکنه، نهایتا زوجهایی که میتونن همشون توی کشتی قرار بگیرن، وسنه فرد و عیان ناو و هینا، یعنی تشکیلاتت رو کسایی که باید منسجمن سوار این کشتی بکن و برو، اینجا دیگه جای تغییر نیست. اینقدر که ما میفهمیم همه این ظرفیت و استعداد و بروز نمیدن که به چرخه تغییر بپیوندن. و تو ایران خودمون هم اینطوری بوده، یعنی تو ایران خودمون ما همه جا رو نمیتونیم قضاوت کنیم، ولی اون چی که از این کتاب آخر در میاد و ایران خودمون هم باش انطباق میدیم، مجموع افرادی که به یک درک و ظرفیتی رسیدن پیرامون خودشون رو خواستن تغییر بدن، در موضع خبررسانی و انتشار قرار گرفتن، خیلی نتوانستن همه رو جذب و جلب کنن. ولی اون کسایی که جلب و جذب میشن انسان مدار تغییر میشن. گر تو نمیپسندی تغییر ده فضا را، گر تو نمیپسندی تغییر ده فضا را، به موضع تغییر میرسن، از کیفیتی برخوردار میشن که میتوانن جامعه را به نهایه با خودشون مثلا همراه کنن، از مدار تغییر عبور بدن. این بر میشه فهمید از درون شروع میشه. خصلت خبررسانی هم خصلت خداست، دم به دم دوره به دوره که انسان از فطرتش فاصله گرفته پیامدار میفرسته. و ما بین این پیامداران هم به کتاب آخر هر کسی رو که صاحب خبری بوده خدا ازش کد میاره. لقمان صاحب خبرهای کیفی بوده به پسرش منتقل کرده. مؤمن آل فرعون صاحب اخبار کیفی بوده، وحی با مکانیسم وحی که به انبیا میشده بهش نمیشده. مجموعه کسایی رو که خورد و ریز هم هستن از دیدگاه ما صاحب خبر بودن و میتوانن عامل تغییر واقع بشن، خدا به اصطلاح آدرسشون رو به ما داده. پیرامون خودمون هم تو تاریخ خودمون هم متعدد میتونیم از کسانی سراغ بگیریم که صاحب خبرن. اینها همه مقدمتا خود انگیختن، خودشون رو عضو فعال هستی طلب میکردن. این تلقیی که ابتدای کار خدا منتقل کرده به آدم رو اینو درک کردن. تلقی قبلا عنوان شد در حقیقت تلقی کلمه، کلمه لفظ باردار از معناست که با مکانیسم به اصطلاح القا، القا نه ابلاغ، القا یعنی انتقال آرام کیفی و توأم با درک و فهم بشر. این انتقال کیفی کلمه یا لفظ باردار به آدم اول صورت گرفته. انسان های مدار تغییری که ما میشناسیم، چه مذهبی باشن چه مذهبی نباشن، انسان هایی هستن که در حقیقت سلسله تشکیلاتی آدم رو سامان دادن، یعنی درک کردن که ژنی دارن و آگاهی از ابتدای خلقت انسان بهشون منتقل شده که اینا در دوره خودشون این آگاهی رو باید به بیرون خودشون منتقل بکنن. حالا همه اینا چه انبیا چه غیر انبیا صاحب خبرن. حالا انبیا خبرشون با رسالات هم ممزود شده، وزن و ارتفاع بیشتری پیدا کردن، ولی داستان هم داستان پیامی ندوانی و پیکی نفرستاد، سواری نفرستاد، پیکی ما ندیدیم بفرسته، گرد و خاکی نگرده. خدا از ابتدا تا الان با مجموع انسانهایی که در رابطه خودشون با او گرد و خاک کردن، تقاضایی داشتن و از او عرضه خواستن، شرایط رو فراهم کرده که به موضع در حقیقت صاحب خبر بودن برسن و کاروانی هم که تا را پیش اومده محصول هم کار همه صاحب خبران هسته شده، چه انبیا باشه چه غیر انبیا باشه. اینقدر فهم محدود ما میتونه از کتاب باشه. و بعد از یه تنفر شما بفهمید مثلا
مثلا مجموعه ارزش های اونی که خود داده برای
ایفا شاید بتونه خودش اهل ایفاست، یعنی اون مجموعه داشته هاش اون رو در موزه ایفا قرار میده، بعد عرضه هم که میکنه ایفاگر میشه. این انسان های صاحب خبر و احالی مدار تغییر هم همه اهل ایفا.
یعنی شما یه دسته برکه ارزش خوب که خلقون
نمایش خداوند هست قائلی به نه ارزش خوب بد نیست، نه در حقیقت اون چون منتشره و ما چون جزئی از وجود هستیم، ما ویژگی های او رو داریم، او اهل ایفاست، ما اهل ایفاییم. حالا برخی باور میکنن ایفا رو و میرن تو مدار تغییر گرد و خاک میکنن و بعد از گرد و خاک یک شفافیتی پیدا میشه به نفع همه است. برخی این رو درک نمیکنن یا حوصله شو ندارن که درک کنن و روش عمل کنن. بحث نجس پاکی و خوب و بدی نیست.
در شما شیطان بد منتشر نیست؟
شیطان ولی استعداد دوز انتشار شیطان که دوز انتظار خود انتشار خدا نیست، دوز انتشار توحید که نیست. یه فعل و انفعالی تو هستی بره. خدا آیه‌ای هست که مضمونش اینه، اونهایی که انسجام رو حقیقت در هستی دارن تو نمیتونی جذبشون کنی، اونا تو کم تمام اون رو تصریح میکنه خدا.
حقیقت هستی
مضمون
شما چی؟ یعنی حیرت هستی
یک خود
از ما
میخواییم مثل
اون بشیم؟ یعنی ما دو تا
میخواییم بشیم؟ دو تا نیست، نه ما جزئی از وجودمونیم. ببین همه این دو بحث آخر ما اینه، همه این داشته های او تو ما هم هست، ما هم طراح مهندسیم، ما هم اهل خلقیم، اهل خلق جدیدیم، در موزه ایده میتونیم قرار بگیریم، صاحب تحلیل تاریخی میتونیم باشیم، منبع الهام با تأثیر او میتونیم ما هم باشیم، همه ویژگی های او در ما هم هست.
ولی شما یه دست برگه یه دستی داریم بزنیم که اینها خبر فرمانداری الهام به
او باشن. نه بحث هفته پیش این بود که یک شرایطی فراهم میشه، همه سر خط قرار میگیرن، شرایط جذب و درک حقیقت مساوی برای همه هست، ولی مهتران که خدا تحلیل میکنه امروز هم ما تو جامعه تبلور تشکیلاتش رو داریم اساسا اهل نو نیستن، اساسا اهل گرفتن پیام جدید نیستن، نمیخوان تحول برقرار بشه، هم منافع عقیدتی دارن، هم منافع تاریخی دارن، هم منافع طبقاتی دارن، جمعایان اونها خدا تصریح میکنه میگه به هیچ روی نمیخوان به این چرخه بپیوندن. واژه ای هم که میاره اهل انکار ذاتی هم طبیعی هست، اونها توی چرخه نمیان، نمیان هم انتخاب خودشونه، نه این که در حقیقت بر پیشانیشون نوشته شده باشه. بعد از 10 دقیقه خدمتتون شما بفرمایید، زمان تمام شد، فرصتتون محفوظه، خیلی متشکرم.